رو از رده خارج بکنن. و همینطور در ماده 9 هم تکلیفی برای وزارت کشور پیش بینی شده به همراه وزارت صنعت و همینطور اقتصاد امور ببخشید گمرک، به لحاظ تسهیلاتی که داده میشه در جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، که در زید همین ماده هم دستورالعملی تدوین شده که حالا جزئیات بیشتر رو ما از زبان جناب آقای دکتر مهدی جمالی نژاد میشنویم، معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، که تا لحظاتی دیگه ما در خدمتشون خواهیم بود.
خانم حاجی‌زاده، من در تکمیل فرمایشات شما و جهت تاکید بر اهمیت پرونده‌ای که امروز باز کردید، باید عرض کنم خدمت شنونده‌های عزیز که البته جسارت می‌کنم در حضور شما، طبق آمارهایی که وجود داره و توسط متخصص سین محیط زیست و آلودگی هوا این آمارها استخراج شده، بالغ بر 80% آلودگی هوای شهرها از منابع سیار یعنی ماشینالات و خودروها وارد هوا میشه. اگر که من اشتباه میکنم من رو اصلاح بفرمایید.
حالا آقای دکتر جمالی نژاد که در خدمتشون هستیم الان برای ما میگن که وضعیت فعلی ما چطور هست، ما الان در واقع چقدر در ناوگان حمل و نقل عمومی چقدر مترو داریم، اتوبوس داریم، چقدر تاکسی داریم و چقدر نیاز به داریم که این ناوگان رو توسعه بدیم، چقدر اینها فرسوده هستن. اگه اجازه بدیم من گفتگو رو با آقای دکتر جمالی نژاد شروع بکنم. آقای دکتر جمالی نژاد سلام عرض میکنم خدمت شما، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم محتر سرکار عالی، همکاران بسیار خوبتون، میهمانان عزیزمون که به هر حال در جلسه حضور دارن و همچنین مخاطبین خوب این برنامه خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من تشکر کنم در بحث پرونده آلودگی هوا و قانون هوای پاک، این دومین باری هست که ما در خدمت شما این، ممنونم که قبول زحمت کردید. آقای دکتر جمال نژاد، الان وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی ما به چه شکل هست؟ یعنی وضعیت اتوبوس ها، تاکسی ها، در خدمتتونم.
من قبل از این فرمایش سرکاری به این نکته اشاره بکنم که خوشبختانه اخیراً است که یک دو سال هست وزارت کشور به عنوان یک وزارت خانه میاندار ورود پیدا کرده و خب چون بحث هوای پاک و رفع آلودگی هوایی که از موضوعات اصلی کشورمون هست و قرارم نیست فقط معطل بمونیم تا پاییز و زمستان بیاد و مشکلات رو داشته باشیم، از همون ابتدای سال وزارت کشور به عنوان اون دستگاه میاندار و بین بخشی جلساتی رو میذاره، پیگیری میکنه، جلسات پایش آلودگی هوا رو میذاره، کمک میکنه به دوستانمون توی محیط زیست که در حال به عنوان ناظر هستن. همین دیروز ما خدمت همیهنان عزیزمون در استان اصفهان بودیم، میدونی استان اصفهان به عنوان آلوده‌ترین استان کشور و خود شهر اصفهان به عنوان رتبه اول، خب بحث آلودگی هوا توش مثلا بسیار مهم بود. دیروز خدمت های وزیر محترم کشور اون دو جلسه همین پایش آلودگی هوا رو داشتیم، یا مثلا چند هفته پیش تو بحث تهرانی موضوع رو داشتیم. میخوام خدمتتون عرض بکنم بحث آلودگی هوا رو خوشبختانه وزارت کشور ورود پیدا کرده و خب تلاش میکنه که در کنار اینکه از دستگاه‌های مختلف به هر حال به نوعی حسابکشی بکنه تو حوزه‌های کاری خود وزارت کشور، هم به سهم خودش جایی که باید یه اقدامات رو انجام بده، مثلا مثل بحث نوسازی ناوگان، مثل هم نقل عمومی تو حوزه‌ای که به هر حال خودش هم تکالیف و مأموریت‌هایی داره توی این عرصه هم ورود پیدا بکنه. من درستم به فرمایش شما مستقر هستیم. ما متاسفانه ناوگان حمل و نقل عمومیمون نه فقط در اون شهر، حتی برون شهرمون که خب دوستانمون توی وزارت راه شهرسازی مسائلش رو دنبال میکنن، خب یه ناوگان فرسوده است، پیره. متاسفانه من حداقل خودم الان 20 سال هست حوزه شهری دارم کار میکنم، نه که مثلا 13-14 سال این ناوگان نوسازی نشده بود و خب یه مقدار واقعا کارو سخت میکرد برای شهرداران ما، بلکه برای کلان شهر و شهرهای بزرگمون. ما مستحضر باشید از سال گذشته ورود جدی کردیم و خب دوستانمون که سازمان شهرداری های دهیاری یا مدیر ازش و همچنین همکارانشون ورود جدی کردن تو بحث نوسازی ناوگان. من این رو عرض بکنم که برای اولین بار بعد از مثلا یک دهه چند تا قرار داده خوب رو با خودروسازهای داخلی بستیم، یکیش 8000 دستگاه اتوبوس بود، یکیش بحث اتوبوس‌های برقی بود. من این رو عرض بکنم که با توجه
چند درصد اتوبوس‌های برقی هستن؟ من می‌خوام این رو آقای دکتر جمال نژاد برای ما خواهش می‌کنم یکم باز کنید مسئله رو،
که اینکه اتوبوس‌های برقی چون شروع کار هست و هنوزم در واقع تجربه‌ای رو توی این عرصه نداشتیم، فقط 300 تا دونه بیشتر نبود، ولی خب یقیناً اگر شروع به کار بشه توی این حوزه بعد یقیناً هی پیشرفت پیدا میکنه، هی تسری میدیم به شهرهای دیگه، شهرهای میانی، شهرهای بزرگ.
بازم اولویتتون سوختهای فسیلی هستن، درسته؟
ببینید ما متاسفانه این طرف ما مشکل نداریم، حتی خود وزارت کشور بالاخره و همچنین شهرداری هامون منابعش رو تامین میکنن، ولی اون طرف در حال توان خود و سازای خودمون هم هست، مستحضر هست. اولویت ما هم این هست که واردات نداشته باشیم، خیلی راحت میشه چند هزار دستگاه اتوبوس از خارج از کشور آورد.
ولی خب اولویتمون الان هوای پاک هست یا اولویتتون هستش که واردات اتفاق نیفته؟
یه دکان اینجا داریم که خب اگر واقعا بحث صرف هوای پاک رو بگیریم، خب اونجا اون طرف باید یه خیلی عظیم از اتوبوس ها داشته باشه، اون طرف به هر حال خودروسازای داخلی که هر کدومشون به هر حال هزاران نفر رو برایشون اشتغال ایجاد میکنن، نباید اون طرف به هر حال اون بحث خودروسازیه بلخص تو حوزه حمل عمومی رو به هر حال نابود بکنیم. ولی به هر حال میگم تو هر دو موضوع ما ورود پیدا کردیم، سال گذشته با خودروسازای داخلی یه قرارداد خوبی رو بستیم، عرض کردم 8000 دستگاه کم نیست، خوشبختانه خیلی از شهرهای بزرگمون رو باشون به این در واقع تمام رسیدیم که میزان مبالغ ریالش رو خود اونها تامین بکنن، یه مقدارش رو در حال دولت تامین بکنه و بتونیم این ناب رو نوسازی بکنیم. یه سری از شهرها مثل خود شهر تهران، مثل شهر ارزن به حضورتون تبریز، مثل شهر مشهد، مثل شهر
اصفهان. خود صرف در مورد شهر تهران آقای دکتر جمالی نژاد برای ما بفرمایید، ما چون برنامه‌های آتی ان شاءالله می‌خوایم سراغ همین کلان شهرها هم بریم، مثل اصفهان، شیراز، مشهد یا بعضی از جایی که کلان شهر نیستن مثل عراق، اما در حوزه آلودگی هوا به عنوان کلان شهر اونا رو در نظر می‌گیریم. من در خدمتتونم.
ببینید من عرض بکنم، ما می‌دونید ناوگانه اتوبوسانمون که میگم فرسود است، خب بیش از 70% این ناوگان پیر و فرتوت هست. مثلا ما یه برآورده اولیه کردیم، خود مثلا 20000 دستگاه اتوبوس ما نیاز داریم، خب میزان بسیار بسیار بالاست. یقینا خودروساز داخل شاید نتونن واقعا این رو تعمیم بکنن.
خب چرا سراغ مترو نمیریم آقای دکتر جمالی نژاد؟ ما الان چند تا مسیر داریم، یکی اینکه بیایم، من عذرخواهی می‌کنم فرمایش شما رو قطع می‌کنم، خب یکی اینکه ما می‌فرمایید که ما یه تعدادی کم داریم، یه تعدادی فرسودن، یه تعدادی کم داریم و حالا این عدد مثلا یک رو میخواییم برسونیم به 10. اما این که از چه مسیری میخواییم این رو برسونیم یه بحث دیگه است، و دیگه این که اولویت شما چیه؟ اولویتون اگر هوای پاک هست، من این رو به این شکل مطرح میکنم، چرا ما به سمت مترو حرکت نمی کنیم؟ به لحاظ اینکه شما بهتر از من میدونید مترو هم آلودگیش کمتر هست، هم اینکه بحث ترافیک رو اگر در نظر بگیریم هر خودرویی که در جا کار بکنه 5 برابر آلودگیش بیشتر هست.
دقیقاً.
خب
بله. بله. تو مترو هم دقیقاً همین داستان اتوبوسارمون تکرار میشه. ما توی بحث مترو الان شهرامون واقعا مشکل ندارن، تو بحث اجرای سیویل یا زیر ساخت دارن خوب کار میکنن، رو بحث تونلینگ خوب کار کردن، ولی وقتی میرسیم به تامین ناوگان و تامین در واقع واگن، باز دوباره ما مشکل مواجهیم، چون به هر حال باز تو بحث واگن نتونستم اونطور که باید و شاید تولید کنندگان داخلی رو ورود بدیم و این اعظم بتونن تامین بکنن این رو.
خب وارد کنیم آقای دکتر جمالی نژاد، اولویت ما برای بفرمایید.
ببینید یه سری مسائل خاص خودش رو داره، مثلا بحث واگن، واقعا چند سال ما خیلی تلاش کردیم، خود من مثلا چیزی حدود 3-4 سال پیش 2000 دستگاه در واقع چیز رو میخوام بگم که واگن رو من خودم قرارداد بستم، ولی متاسفانه به دلیل تحریم ها نتونستیم رو واقعا ورود بدیم. میخوام بگم که مسائل ما اینقدر پیچیده تو بحث همین مترو. خب خود شما میدونید خیلی از کلان شهر، مثلا مثل شهر تهران، مثل شهر تبریز، شیراز، اما خیلی از این شهرهای بزرگمون خطای دوم، خطای سومش رو هم کار کردن، فقط منتظر واگن هستن، ولی متاسفانه میگم به دلایل مختلف نشد اینو رو وارد بکنیم.
حتی ما قبلا هم یک بار با جناب علی فکر کنم مصاحبه داشتیم، بازم همین بحث تحریما مطرح شد. خب تحریما از یک زمانی واقعا خیلی جدی شد، اما جناب علی بهتر از من میدونید که قانون هوای پاک درسته که سال 1396 تصویب شد، اما ما پیش از اون هم قوانین دیگه‌ای داشتیم که در واقع در راستای پاک شدن هوا و رفع آلودگی هوا بود و ما همچنان این دلیل رو میشتریم. حالا به هر حال آقای دکتر، ما فرض رو بر این بذاریم که ما مشکل داریم در ورود این واگن ها، به هر حال باید یک برنامه داشته باشیم. اگر اولویت ما هوای پاک است و طبق فرمایش شما ما حالا زودتر هم شروع کردیم، شما خودتونم ورود کردین در کنار تکالیف اصلی که دارید به عنوان یک واسط و حتی ناظر داریم بعضی از کارها رو انجام میدین.
باز تأکید میکنم ما حقیقتش تو اون جایی که باستی استفاده بکنیم از ظرفیت های داخلی و خارجی، حتی اکثر استفاده رو کردیم. الان خوشبختانه خودروسازای داخلیمون با این قرار داده که بستن با وزارت کشور مشغول شدن، یه سری تولید داشتن، تا سال گذشته یه سری رو تحویل دادیم، امسال یه سری رو انشالله تحویل میدیم.
چقدر امسال قرار تحویل بشه؟ سال گذشته چقدر
تحویل دادیم؟ 1400 یه سری رو واقعا مش از خودمون امسال بشه، مثلا همون 8000 دستگاهی رو که در واقع قرارداد بستیم از این دوستان بتونیم بگیریم و تحویل بدیم. باز عرض کردم بسته به اینه که چقدر این دوستان توان داشته باشن و از این تعداد 8000 دستگاه ما چه میزانی رو تحویل بدن. هر میزانی که بتونن تحویل بدن ما سریع به کلان شهرامون میدیم و به هر حال اونا هم به توی ناوگان در واقع استفاده میکنن. ولی میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، امسال حتی رفتیم به این سمت تا که اگر نیاز باشه از خارج از کشور هم وارد بکنیم که کمک بکنه به کل داخل و
اتوبوس وارد کنه. آقای دکتر
بله، حالا میگم هنوز واقعا قطعی نیست، باید یقینا این رو چون دو سه بار لایحه رو تنظیم کردیم بردیم، ولی خب کمیسیون های دولت این به هر حال نظر شاید مثلا بعضی از این دوستانم از وزارت خونه های دیگه مثبت نبوده، یقینا باید دوباره این رو پیگیری بکنیم.
آقای دکتر من شنیدم که 1000 دستگاه اتوبوس میخواید وارد کنید، حالا شما اگر حالا به عنوان یه پیش‌فرضم بوده خواهش می‌کنم راجعش صحبت بفرمایید که بخشی از این اتوبوس‌ها حالا اتوبوس‌های یورو 5 هستن، یه تعداد یورو 4ن، شما بهتر میدونید که شاید 15 سالی که اصلا یورو 4 دیگه از دور خارج شده، آیا اینا صحت داره اگه ما قرار بازم بریم سراغ یه سری اتوبوسی که بیاریم اینجا باز 5 سال دیگه از دور خارجشون بکنیم؟ اینا آیا هدر رفت منابع نیستش یا خود اینها نمیتونن بازم نه تنها مشکل آلودگی هوا رو مرتفع نمی کنن، قطعا اونها میتونن بیشتر تاثیر بگذارن رو بس آلودگی هوا؟ مثلا یه دکونی شد اگه شما خاطرتون باشه، ما من دقیقا خاطرم نیست، شاید مدت ها قبل مثلا این اتوبوس ها وارد می شدن، بعد رو فیلتراشون کار می شد، فیلتر رو این اتوبوس ها نصب می شد که بعد هم این فیلتر ها باز شد به خاطر اینکه اصلا همخوانی نداشت با اون دستگاه اتوبوس هایی که وارد شده بود.
ببینیم بالاخره ما چه از خود آمونه مثلا بهتری اتوبوس های برقی رو خریداری بکنیم بیاریم، ولی خب از اون طرف یه مقدار منابع مالیش به هر حال با محدودیت مواجهه، خیلی از شهرداری ها همون توان رو ندارن. برخی جا مثلا موضوعی که فرمودی که مثلا شهرداری تهران سال گذشته اراده ای داشت که یه تعداد اتوبوس رو در حدود 1000 تا 2000 دستگاه رو ورود بکنه و وارد بکنه. میخوام خدمتتون عرض بکنم به همین دلیل که قیمت ها اینا خیلی بالا بود رفته بود مثلا رو بحث دست دوم بحث میکرد. ولی تقریبا میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، هم رو بحث واردات هم رو بحث فعال کردن تولید داخل ما ورود کردیم. عرض کردم تو کار مشکلی بود، بیش از یک دهه متوقف مونده بود، از سال گذشته شروع کردیم و الان هم هر دو مورد رو داریم تو همون به پیش میبریم، هم برای بحث واردات هم برای خود تولید داخل. ولی باید یقینا بقیه هم بتونن همراه ما حرکت بکنن. وقتی که ما میگم 8000 دستگاه رو قرارداد میبندیم و بازم آمادگی داریم چند هزار دستگاه رو هم قرارداد ببندیم، یقینا اون طرف این ظرفیت رو تکمیل کردن و تولید کردن و توی عرصه و همچنین چرخه ناوگان آوردن.
بله خیلی ممنون آقای دکتر جمالی نژاد، با همه دلایلی که دارید اما شما بهتر از من میدونید که آلودگی هوا بر بجز سلامتی میتونه رو همه قسم در واقع بخش های تاثیرگذار باشه و ضررهایی که داریم متحمل میشیم در آلودگی هوا واقعا قابل توجه هست. خیلی ممنون آقای دکتر جمالی.
من فقط عرض بکنم چون میمانمون فرمودم ببینید این نیست که 80% در واقع آلودگی هوای کلان شهر مال در واقع آلودگی
38% آقای دکتر تا 65% هم گفته شده. بله
بله شهر ما متغیر هست، بعضی جا 60
حتما همینطور. خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر جمالی نژاد، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه. آقای بنهگزی
هستم در خدمتتون. خانم حاجی‌زاده نکته شاید خیلی جالب باشه براتون، ما الان خودرویی رو داریم توی کشورمون که 2 سال پیش از رفتن سفینه آپولو 11 به ماه این خودرو طراحی شده توی ژاپن.
بله.
سال 1982 بازنشسته شده و الان داره روی خط تولیدای ما با رنگ آبی قشنگش تولید میشه و 118 لیتر بنزین میسوزونه. همونطور که شما فرمودید ما باید اولویتمون رو مشخص کنیم، اهم و فل اهم کنیم، ببینیم که آیا هزینه های اجتماعی آلودگی هوا رو میخوایم حساب بکنیم یا تا جایی که صحبت میشه سری بس چند هزار نفری که دارن توی صنعت خودرو اشتغال رو
بله،
دارن.
واقعا باید با توجه به اولویت بندی این اتفاق بیفته. حالا فکر کنم که زمان ما تمام شده، من بیش از این نمیتونم در خدمتتون باشم، ان شاء الله 2 هفته دیگه من در خدمتتون باشم.
باعث افتخار ماست، خیلی متشکرم
از حضورتون. از دوستان خداحافظی میگم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. امیدوارم که هوای ما همیشه پاک باشه و به جایی نرسه که تا یه نفس عمیق میخوایم بکشیم سری بگیم که تنفس چقدر سخته.
تنفس چقدر سخت وقتی که تو منو جا گذاشتی تو این روزگار. خیابون به بن‌بست شب میرسه رو آسفالت بی منطقی با نظار. تنفس چقدر سخت وقتی که تو داری توی خوابم قدم میزنی. خیالم پر از زرب ترکم نکن تو بی‌رحم‌ترین آرزوی منی. توی گوش من پر شده از سکوت یه دیوار ساکی شدم رو به روت. تو دیوارو بشکن به دادم برس دارم راه میرم کنار سبوت. بگو تا کجا میکشونی منو کجا میبری این تن خسته رو. منو پر کن از بودنت خالیم شبو پر کن از خواب و بیداریم. چقدر سخت وقتی که تو همش فکر تردید و دل کندنی. تو از خاطرم صادرت می شدی همون لحظه که عشقمو خط زدی. تو از خاطرم رد شدی تا که من به تصویر بی حرف تو خیرشم. خیالم پر از سر به ترکم نکن کنار اتوبان نفس میکشم. توی گوش من پر شده از سکوت یه دیوار صوتی شدم رو به رو. تو دیوارو بشکن به دادم برس دارم راه میرم کنار سبوت. بگو تا کجا میکشونی منو کجا میبری این تن خسته رو. منو پر کن از بودنت خالیم شبو پر کن از خواب و بیداریم.
خانوم ها و آقایان، شنونده های محترم برنامه عصری نو، خدمتتون عرض بکنم که هوش مصنوعی کارکردهای زیادی داره بزرگوار. دوست عزیز، فقط این نیست که مثلا کله خودمون رو بذاریم رو بدن بروسلی یا آقای خود نگاه بعد مثلا بخندیم بفرستیم بر دوستان کیف کنیم. اینم جذابه، من خودم شخصا اینو خیلی دوست دارم. یعنی باور بفرمایید کلم رو روی بدن تک تک ورزشکاران مطرح دنیا و گاهن کله تک تک هنرمندان مطرح دنیا رو روی بدن هوش مصنوعی توی حوزه محیط زیست موثره که الان داشتیم صحبت میکردیم، توی اقتصاد موثره، عرض کنم به حضورتون که توی ورزش و توی همه ساحت‌های زندگی انسان امکان به کارگیری داره. امیدوارم که بتونیم بهترین استفاده رو از هوش مصنوعی بکنیم، در کنار این که کلمون رو میذاریم روی بروسلی و اون خشم اژدها و ورود اژدها و خروج اژدها و اینها رو به همراه جناب آقای بروس دنبال میکنیم. خب سوال برنامه رو من یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم که با پیامک هاتون ما رو گلوله باران بکنید. یعنی دوست دارم که این رایانه‌ای که جلوی من هست، من اینو معمولا میگم یارانه، بعد بگم که الان درست گفتم، این رایانه‌ای که جلوی من هست نمایشگرش، امیدوارم که آکنده و مالامال از پیامک بشه. خب و اما سوال، شما از هوش مصنوعی چه توقعی دارید؟ گزینه 1، به جای شما بره سر کار، بره اداره، آخر بار حقوقو بگیره و بیاره تقدیم حضورتون بکنه. گزینه دو، به جای شما براتون همسر انتخاب کنه، یعنی در امر خطیر انتخاب همسر و شریک زندگی با شما همراه باشه، به شما بگه آقا راه اینه، چاه اینه، دیگه خود دانی. اونم دیگه نمی تا یه جای میدونه، مسئولیتش تش به خودته. گزینه 3، به جای شما با جاری یا باجناق یا شوهر عمه و حتی شوهر خالتون بشینه گپ و گفت بکنه و لطیفه هاش رو بشنوه. و گزینه 4، یه انتظار دیگه دارید که ما نمیدونیم، هر انتظاری که هست برای ما پیامک کنید به شماره 30102 و شماره تلفن 2265-2876.
No.
دوستان خدمتتون عرض بکنم که از امروز با یک بخش جدید در برنامه عصری رو در خدمتتون هستیم که این بخش اسمش هست سپامین. یعنی این که شما وقتی اینو که بشنوید، اثری که روی شما میذاره از دوپامین هم بیشتره. یعنی میخوام اینجوری بهتون بگم که سپامین از خود دوپامین سرتونین تره. یعنی اگه بخواید بیشتر براتون توضیح بدم به این شکل هست که دیگه نمیتونم توضیح بدم، باید گوش کنید خودتون ببینید که چه اتفاقی میفته. بریم آرم رو بشنویم و وارد این بخش بشیم.
سپامین.
مجدداً درود به شما دوستان، من همچنان علی وانگزی هستم، ولی نه اون علی وانگزی قبل از آرم. من دیگه اون آدم قبل از آرم نمیشم، البته تا پایان این آیتم و الان تا لحظات دیگه. به شما خواهم گفت که از شما خواهش خواهم کرد که هر واژه‌ای که به دستتون میرسه رو به عنوان اسم روی بچه‌تون نذارید. آقا اسم خیلی چیز مهمیه. اولین چیزی که هر آدمی توی دنیا به دست میاره اسمشه و این خیلی خیلی میتونه روی شخصیت نداشته آدم اثر بذاره. وقتی میگم شخصیت نداشته دارم توهین نمیکنم که، منظورم اینه که بچه که دنیا نیومده هنوز شخصیتی نداره و همین اسمه که اولین پایه های شخصیتیشو شکل میده. چند دقیقه با دقت ملاحظه بفرمایید تا متوجه منظورم بشید. با منید دیگه. کلوخ، سرتیپ، انگلیس، آمریکا، ششپر، سنگین طلا، معتاد، مشنگ، مخصوص، گران، گداباجی، وحوش، میمونه، اردک، کساد، قرص دولت، ککلیگ، بر وزن همون ککلیگ، زشتو، پنیر، فهرست، طول شیر و لولوپر. بله، لولوپر. اینا رو شنیدید دیگه. اینا اسم یه سری آدمه. نامگذاریشون به این صورت بوده که وقتی دنیا اومدن دیگه پدر مادرشون هر چی کلمه دم دستشون بوده گذاشتن رو اینا به عنوان اسم. بله، حالا البته ادامه داره، جالباش از اینجا به بعده. اینا تازه چیزی نبود که، قشنگ دقت کنید که براتون بخونم. کیسه گل، این عزیزمون مثلا تیمشون خیلی گل خورده بوده، بعد همون موقع بچه به دنیا میاد، اینم سعی میکنه که هرسشو سر بچه خالی کنه، اسمشو میذاره کیسه گل. صد تومانی، به همین سادگی صد تومانی. از اینجا به بعد یه سری لوازم خانگی رو داریم: سماور، ساعت، چینی، وسیله نقره. وسیله نقره، این اومده بذاره سرویس نقره، بعد گفته نه بذارم شمدون نقره، بعد گفته یه چیز میذارم که خیلی وسیع و طیف باشه، همچین فراگیر باشه، میذاره وسیله نقره. اون زمان بخارشو و مثلا از این بخارشوهای سه سر قابل تعویض اینا اختراع نشده بود و یعنی میذاشتن شک به دلت راه نده، یعنی شک به دل قشنگت میخوام راه ندی که اگر بخارشوی سه سر تعویض بود این رو بچه میذاشتن اسمشو. در مورد این مطلب به وجود نازنینت اجازه نده که شک رو سوخ بکنه. وحوش، بله اسم بچه رو بزرگوار گذاشتن وحوش. این احتمالاً به صورت گروهی نامگذاری میکرده چون وحوش اسم جمع، نمیشه به صورت مفرد استفاده کرد. مثلا شما نمیتونید بگید که وحوش بیا، وحوش برو، مثلا وحوش بیا دیزی بخور، اینجوری نمیتونید بگید که وحوش جمعه، یعنی باید بگی وحوش بیاید، وحوش برید، وحوش بیاید دیزی بخورید، این شکلی قضیه. بله اینجوری بوده که مثلا ایشون بچه ها رو در دسته های پنج تایی تقسیم میکردن، بعد اسم پنج تای اول رو مثلا میذاشتن وحوش، اسم پنج تای بعدی رو گذاشتن نباتات، اسم پنج تای بعدی رو مثلا گذاشتن جمادات. واقعا نمیدونم، یعنی واقعا من نمیدونم که چه فعل و انفعالات شیمیایی باید توی مغز یک بشر اتفاق بیفته که با خودش بگه که بهتر اسم بچه‌مو بذارم وحوش. نمیفهمم واقعا. شبنما، گدا، کفایت، کیک، نمکی، قندی، خاتمه، تمام. خیلی مختصر و مفیدم. خاتمه، اسم بچه گذاشتن خاتمه. اسکناس و هزاری. این هزاری اینا مثلا اینجوری بوده که خواهر بزرگه 100 تومانی بوده، همینجوری به ردیف گذاشته اومده پایین، 100 تومانی، 500ی، هزاری، بعد مثلا 5 تومانی تا به مثلا چک پول و اینا 50 تومانی و 100 تومانی میرسیده. نشد بعد اسمشون نشد بوده، یعنی شون پدر مادرشون که حالا مثلا فکر میکردن که نمیشه، بعد که دیدن شده گفتن ولش کن دیگه، همون نشد میذاریم. نازاده، این خیلی انتظایی بود واقعا، بچه زاده میشه اسمشو میذاره نازاده. 16، ایشون از یه جایی به بعد دیگه عدد میذاشتن، مثلا اولی رو میذاشته گذاشته مراد، پنجمی رو مثلا چه میدونم دومی رو گذاشته مریم، سومی گذاشته کرامت، چهارمی رو گذاشته قمر، پنجمی رو گذاشته مراد، ششمی حمید، همینجوری بعد از هفتم به بعد دیگه شروع کرده عدد داده، یعنی پلاک گذاری کرده تا رسیده به 16. سراهی، البته مشخص نکردن که منظورشون سراهی برق بوده یا خیابون، ولی خب سراهی گذاشتن دیگه. فامیله، عمه، این عمه طفلک از همون اول عمه بوده، یعنی بعدن عمه نشده دیگه، از همون اول عمه بوده. شکار، زیدان، که البته اشاره نکردن که زین الدین یا زیدان دیگری مد نظرشونه. بالاقا، الف، مزار، مراد کلوخ و قمصور. خب دوستان این بود وضعیت بعضی از نامگذاری ها که متاسفانه در سطح جهان هم ما شاهد این هستیم که این تیپ از نامگذاری وجود داره و به ویژه توی سرخپوستای بزرگوار، اگر که به سرخپوستای جمع من امیدوارم که بر نخورده باشه، به خاطر اینکه این نامگذاری ممکنه هر جای دنیا اتفاق بیفته. به هر حال حالا من فکر میکنم که شاید هوش مصنوعی هم بتونه ورود بکنه به این عرصه نامگذاری و شاید اصلا بشه این فرهنگ نامها رو جاودان کرد، یعنی جاودانگی به اعتقاد من دور از دسترس نیست در ارتباط با فرهنگ نامگذاری. دوباره میرسم به عشق، به رمز جاودانگی، دوباره زنده میشم به نعمت یگانگی، دوباره میرسم به عشق، به رمز جاودانگی. ببین که عاشقم هنوز، بیا که دشت سبزم و خور از شقایقم هنوز، دوبار زنده می شوم به نعمت یگانگی، دوبار میرسم به جاودانگی، دوباره زنده می شوم به نعمت یگانگی، دوباره میرسم به عشق، به رمز جاودانگی. تو چون فروغ
زندگی چراغ خانه.